بحران کرونا در ایران، همچنان آمار در خوزستان و تهران از اوجگیری این بیماری خبر می‌دهد. سازمان جهانی بهداشت به جدی نگرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی این سازمان در خصوص بیماری کرونا هشدار داد. و با تصویب یک طرح دو فوریتی در مجلس احتمال تعلیق کامل ورزش ایران جدی شد. همه اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در حال پایان بخشیدن به مقررات قرنطینه و طرح فاصله گذاری اجتماعی هستند، در ایران کرونا بار دیگر اوج گرفته است. برای بررسی آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران همکارم کیانوش فرید با ماست. کیانوش، چه خبر تازه از آمارها و وضعیت شیوع این بیماری در مناطق مختلف ایران؟
پروانه، خسته نباشی. همونطور که میدونی امروز هم ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران به رسم همین روزها کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان را اعلام کرد. بشنویم این آمار رو با صدای خود آقای جهانپور.
1481 مبتلای قطعی به بیماری کووید 19 ظرف 24 ساعت گذشته در سراسر کشور شناسایی شده. 110,767 نفر تا امروز و این لحظه که خدمت شما هستیم در سراسر کشور به عنوان مبتلایان قطعی به این بیماری شناسایی و گزارش شدن. و البته باز هم متاسفانه البته ما 48 هموطن مبتلا به بیماری کووید 19 رو ظرف روز گذشته تا امروز ظهر ما از دست دادیم. 6733 مورد مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر کشور میتونیم تا این لحظه گزارش کنیم.
و خب البته اینجا اضافه کنم با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، آنچه که همچنان مطرحه اینه که حتی تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، برخی نمایندگان مجلس از اعضای شورای شهر وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره این آمار در واقع متهم میکنن و میگن فاصله زیادی وجود داره بین آمار رسمی وزارت بهداشت و آمار واقعی که در واقع وجود داره. و همینطور نسبت برداشته شدن محدودیت‌ها و افزایش موج دوم شیوع کرونا هشدار میدن. نکته دیگه‌ای که در صحبت‌های آقای جهانپور بود این بود که گفت در طول 24 ساعت گذشته در 14 استان موارد فوتی ناشی از این بیماری نداشتیم و در 5 استان فقط 1 مورد فوتی ثبت شده. آقای جهانپور از آمار خوزستان چیزی نمیگه، اما میگه که وضعیت استان خوزستان کماکان نگران کننده است. دکتر شکرالله سلمانزاده رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان هم داریم که میگه با اشاره به افزایش موارد شناسایی شده در منطقه جنوب غرب خوزستان و در واقع عدم رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی توسط مردم، همه اینها باعث شده که موج افزایش و موارد ابتلا به کرونا در این منطقه بالا بره. دکتر سلمانزاده تأکید میکنه که اگر در این صورت همه اینطور ادامه پیدا کنه، ممکنه ابتلا به این ویروس کرونا در این منطقه حالت انفجاری به خودش بگیره. پیش از این هم زلال عابدین موسوی فرماندار ویژه آبادان هم هشدار داده بود و اعلام کرده بود که این شهر در قرنطینه کامل باید قرار بگیره و قرار گرفته و الان ورودی شهر از سمت اهواز و ماهشهر هم مسدود شده.
کیانوش، وضعیت تهران در حال حاضر چطوره؟
امروز علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کلان شهر تهران یک گفتگوی تلویزیونی داشت در شبکه خبر جمهوری اسلامی پروانه. میگه که هنوز هم ما شاهد مراجعه مدام مردم هستیم به اورژانس‌ها و مراکز درمانی. تاکید میکنه که مردم باید کماکان بیماری کرونا رو جدی بگیرن. او به یک آماری اشاره میکنه، میگه ما یه آمارگیری کردیم اواخر در واقع فروردین ماه که نشون میداد 71% مردم تهران، شهروندان تهران، در واقع خطر بیماری کرونا رو جدی گرفته بودن. اما این آمار رو الان تکرار کردن و بر اساس این آمار میدانی الان میگه 46% مردم تهران در واقع ویروس کرونا رو جدی میگیرن و میگه ما الان باید اینجا احتیاط کنیم، احتیاج داریم به یک تغییر در واقع نگرش. بشنویم با هم بخشی از صداشو.
به نظر میرسه که ما در بینش شهروندان تهرانی تغییر رو در روزهای اخیر شاهد بودیم که لازم هست که مجددا هم عزیزانم در صدا و سیما، هم در رسانه‌های مختلف و هم در خود بخش‌های مختلف خود شهروندان عزیز بیش از گذشته توجه خاص داشته باشن. کماکان بیماری کرونا رو با به عنوان یک بیماری خطرناک تلقی می‌کنیم. شرایطی که الان شهر از جمله تهران رو به عنوان شرایط شکننده باید تلقی کنه و من فکر می‌کنم نیازمند این هستش که مجددا با طراحی برخی از برنامه‌ها و رعایت دقیق‌تر و سخت‌گیرانه‌ترین پروتکل‌های بهداشتی مجددا ما این بازگشت رو نگرش منطقی تر شهروندان تهرانی نسبت به خطرناک بودن بیماری رو شاهد باشیم.
کیانوش، آقای زالی اشاره نکرده به مراسم شب‌های قدر که قراره در روزهای آینده برگزار بشه؟
چرا اتفاقا بخش عمده از صحبتش به این مسئله برمیگشت. توصیه کرده تمام کسانی که به هر دلیلی از سلامت کامل برخوردار نیستند، افراد بالای 65 زیر 18 مشکلات خاصی دارند، در مراسم شب‌های قدر که در واقع قرار از امشب برگزار در حال برگزاری است حتما شرکت نکنند. به سه نکته اشاره میکنه، میگه حتما از ماسک استفاده کنند، حتما ماسک اضافه ببرن به خاطر اینکه هنگام دعا و ریزش اشک به گفته ایشون ترشحات بینی و این ماسک رو خیس میکنه، بهتره که مثلا چند تا ماسک هم باشون باشه. به فاصله حداقل 1.5 متری اشاره میکنه و توصیه میکنه زمان تماس هم اگر بالای 15 دقیقه باشه احتمال ابتلا این بیماری بالا میره، برای همین میگه بهتره که این مراسم کوتاه‌تر برگزار بشه. در مورد تهویه هم صحبت میکنه، میگه بهتر از کولر استفاده نشه، درها باز باشه. و البته با همه اینها پروانه، امروز صحبت‌های محمد نوروزپور مدیر کل اماکن مذهبی و سازمان اوقاف هم بود که در یک گفتگو با خبرگزاری اینا میگه ما برای برگزاری مراسم شب‌های قدر در سراسر کشور هنوز مجوزی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا نگرفتیم و حتی میگه در مناطق کم خطر هم برنامه‌ای برای شب‌های قدر با حضور جمعیت در واقع قرار نیست برگزار بشه. البته خب حالا باید ببینیم که در نهایت کدوم یکی از اینها واقعا اجرا میشه.
سپاس از کیانوش فرید که با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران همراه ما بود. اما سازمان بهداشت جهانی روز گذشته بار دیگر درباره جدی نگرفتن دستورالعمل‌های بهداشتی این سازمان در خصوص عدم رعایت موارد مربوط به قرنطینه از سوی برخی کشورهای جهان هشدار داد. در همین حال آمارهای نهادهای مستقل بهداشتی از کند شدن شیوع کرونا در برخی از مناطق اصلی شیوع این ویروس از جمله اروپا حکایت دارد. همکارم رضا جمالی که اخبار مربوط به کرونا رو در جهان دنبال کرده همراه ماست. رضا، اول با آمارها شروع کنیم. شیوع این بیماری الان در جهان در چه وضعیتی قرار گرفته؟
شب بخیر میگم به تو پروانه و شنوندگان گرامی. خیلی خلاصه بگم بین دو مجله‌ای که اومدم، یعنی در همین فاصله یک ساعت و نیم که گذشت 20,000 نفر به تعداد جان باختگان اضافه شد و نزدیک به 2,000 نفر هم به تصمیم میکنم 20,000 نفر به تعداد مبتلایان اضافه شد و 2,000 نفر هم به تعداد جان باختگان. مبتلایان تعدادشون از مرز 4,320,000 تن گذشت و قربانیان هم از مرز 291,000 نفر عبور کرد. از این تعداد چیزی حدود بیش از 1.5 میلیون نفر هم بهبود پیدا کردن. کشورهای آمریکا، اسپانیا، روسیه، بریتانیا، ایتالیا و فرانسه و آلمان، برزیل، ترکیه و ایران 10 کشور اول تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا هستند. روسیه وضعیتش در بین این کشورها چندان خوب نیست. در 2 هفته گذشته شیوع بیماری در این کشور اوج خیلی بالایی داشت و به بیش از 230,000 مورد رسید و اومد بالا در رتبه سوم این جدول کشورهای آلوده به این بیماری قرار گرفت. طبق آمارهای رسمی این کشور حدود 2,120 نفر هم جان باختند. البته می‌دونیم که آمارهای رسمی در روسیه، چین و ایران تردیدهای فراوانی بهشون هست. روز سه‌شنبه رسانه‌های روسیه اعلام کردن که دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری این کشور به کرونا مبتلا شده. چهارمین مقام ارشد دولت روسیه است که به کرونا مبتلا میشه. پیش از اون نخست وزیر روسیه، وزیر فرهنگ و وزیر مسکن هم به کرونا مبتلا شدن. پروانه
رضا، اروپا در چند ماه گذشته یکی از بزرگترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا بود. الان وضعیت چطور هستش و برنامه‌های بهداشتی در این منطقه چیه؟
دقیقا همینطور تلفات اروپا بعد از ایالات متحده بالاترین بوده در بین دیگر مناطق جهان. در بیشترین در مناطقی که بیشترین شیوع کرونا رو داشتن مثل اسپانیا، فرانسه، ایتالیا، سختگیری‌های بهداشتی کمتر شده و مثلا حتی برخی مشاغل مثل آرایشگاه ها کارشون رو آغاز کردن. اول با بریتانیا شروع کنم، گرچه هنوز برخی مشاغل پرخطر و جاهایی که مثل پاساژ ها و مراکز خرید سربسته همچنان تعطیل هست و استفاده از ماسک در تمامی سرویس های مسافربری عمومی اجباری هست و جمعیت بیشتر از 10 نفر هم تجمع بیشتر از 10 نفر هم ممنوع هست. در بریتانیا که بعد از آمریکا بیشترین قربانی ویروس کرونا رو داره، این کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که فقط 8000 سالمند تو این فاصله 2 ماه گذشته جان باختن به خاطر کرونا. و یه مورد دیگه هم که اعلام کرده، یک اعلام کرده که بین 3 تا 5000 نفر بین آمریکای رسمیش همون چیزی که الان هست اختلاف هست، این چیزی بین 32000 جان باخته الان اعلام کرده طبق آمار رسمیش، ولی یه آمار دیگه به دست آورده که بیش از 32000 بیش از 35000 نفر شده الان، که این اختلاف 3 تا 5000 تایی رو نشون میده. در فرانسه در پاریس بازارهای میوه و تره بار در اطراف پاریس بازگشایی شدن. در خود پاریس هم مشاغل از روز دوشنبه آغاز به کار کرد، دوشنبه هفته جاری. در شرق این کشور که مرکز در واقع کرونا بود، از اونجا آغاز شد و به تمام کشور سرایت کرد. در شهر استراسبورگ که دفتر مرکزی پارلمان اروپا هست، اتاقهای خالی این مرکز رو اختصاص دادن به یک آزمایشگاه جدید غربالگری کرونا. میدونم در خود فرانسه هم بیش از 26000 نفر جان باختند. در این حال پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از دولت ها خواسته که در زمینه بهداشت و آموزش پزشکی سرمایه گذاری بیشتری کنند و میگه که این کرونا باعث شد که نواقص پزشکی در بسیاری از کشورها نمایان بشه. در همین حال سازمان بهداشت جهانی هم طور که خودت هم اعلام کردی هشدار جدی داده، میگه به رغم اینکه کند شده این روند شیوع کرونا، اما هیچ تضمینی وجود نداره که دوباره برگرده و هشدار داده به خصوص به کشورهایی که قرنطینه رو خوب رعایت نمی کنن و خیلی زود این بازگشایی ها رو آغاز کردن. و در آخر هم اشاره کنم به در آمریکا دکتر آنتونی فاوچی رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری های عفونی این کشور هم هشدار جدی داده در رابطه با همین بازگشایی زود هنگام کسب و کارها در برخی از ایالت های این کشور، و او ساعتی پیش در جلسه ویژه کمیته سنا حضور پیدا کرد و در همین باره با سناتورها صحبت کرد و گفته که در آمریکا حتما باید دستورالعمل‌های بهداشتی اونطوری که طراحی شده از جمله مراکز تست‌گیری و کنترل اجرا بشه. و نظرش به نوعی میشه گفت مقایسه با دیدگاه‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است، این چیزی که الان اشاره کرده که دونالد ترامپ خواستار بازگشایی سریع‌تر برخی از مشاغل در برخی از ایالت‌ها که روند کند شده است، ولی دکتر فاوچی میگه که هنوز هم باید یک سری مسائل احتیاطی رو مد نظر قرار داد.
سپاس رضا جمالی با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در جهان. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخواییم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور و ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم ICU لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوندی نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد کدوم مساجد باز باشه کدوم مساجد بسته باشه.
همزمان با تصویب دو فوریت طرح غیر قانونی شدن مسابقه تیم‌های ورزشی ایران با ورزشکاران اسرائیلی در مجلس، احتمال آن وجود دارد که کل ورزش ایران در عرصه بین‌المللی به حالت تعلیق درآید. در همین زمینه در گفتگو با مهدی رستم‌پور، کارشناس امور ورزشی ساکن دانمارک، ابتدا از او درباره جزئیات این طرح پرسیدم.
آقای زونور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از تصویب دو فوریت طرح مقابله با اونچه که اقدامات اسرائیل عنوان شده در منطقه خبر داده و یکی از بندها که بسیار برای ورزش ایران مهم و حیاتیه بند 11ه، که خب به هر حال این طرح در 14 بند تدوین شده. بند 11 تاکید میکنه که هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی، اهم از رسمی یا تدارکاتی بین ورزشکاران و تیم‌های ایرانی با رقبای اسرائیلی ممنوعه و فدراسیون‌ها رو موظف کرده که تأکید کرده که از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی باید استفاده کنیم که مجازات نشن ورزشکارامون. و این اتفاقی که رخ داده خب برای اولین بار دقیقا همون نکته‌ایه که رسول خادم، رئیس فدراسیون کشتی، تأکید می‌کرد، می‌گفت که اگر بر این باورید که نباید ورزشکارای ما مسابقه بدن، ورزشکارا رو قربانی نکنید، این رو تبدیل به قانون کنید و رسما بگید. و علی ظاهر داره این اتفاق رخ میده و به شکل قانونی داره در میاد که دیگه رسما موضع رسمی باشه. البته پیشتر هم آقای خامنه ای در ملاقات با ورزشکاران تاکید کرده بود که ما به رسمیت نمیشناسیم، مسابقه هم نمیدیم و این که به گفته اون فلان فدراسیون بخواد مجازات کنه اهمیتی نداره. ولی خب الان دیگه داره در مجلس به شکل یک قانون رسمی در میاد.
این که الان این داره به شکل یک قانون رسمی تبدیل میشه، چه تبعاتی میتونه برای ورزش ایران در عرصه بین‌المللی داشته باشه؟
فکر میکنم به محض این که این قانون تصویب بشه، ورزش ایران به طور کامل تعلیق خواهد شد. کمیته بین‌المللی المپیک، کمیته ملی المپیک ایران رو تعلیق خواهد کرد و فدراسیون‌های جهانی هم فدراسیون‌های ورزشی ایران رو تعلیق می‌کنن. جالبه که ایران همزمان داره تلاش می‌کنه برای حضور در دادگاه داوری ورزش در سوئیس تا تعلیق فدراسیون جودو رو لغو کنه. یعنی فدراسیون جهانی جودو میگه ما شما رو تعلیق کردیم چون دخالت سیاست در ورزش و با اسرائیلی‌ها مسابقه نمی‌دید، در حالی که ایران معتقده که نه، ما چنین خواسته ای از ورزشکارامون نداشتیم. بعد تصور کنید که همزمان این طرح با دو فوریت داره در مجلس تصویب میشه و طبیعتاً با توجه به اینکه در ماده 11 مشخصاً فدراسیون ها رو اشاره کرده که موظفی چنین و چنان کنید و کمیته بین‌المللی المپیک هم فدراسیون ها رو به عنوان نهاد مستقل به رسمیت میشناسه و این استقلال الان داره زیر سوال میره، با توجه به اینکه IOC فدراسیون‌های ورزشی و کمیته المپیک ایران رو به عنوان نهاد مستقل به رسمیت می‌شناسه، تصویب این طرح و الزام اون بر فدراسیون‌ها که باید چنین و چنان کنید به سرعت ورزش ایران رو سوق خواهد داد به سمت تعلیق و تحریم و تبعات اون هم اصلا تصور ناپذیره. یعنی مجموعه ای از ورزشکاران رشته‌های مختلف از فوتبال تا والیبال تا کشتی، ورزش‌های رزمی که امید دارن به حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، مسابقات قاره‌ای، رقابت‌های جهانی و المپیک، همه اینها ناگهان متوقف میشه و برای اینکه ورزش ایران از تعلیق در بیاد، در اون صورت باید مجدداً رسماً اعلام کنه که ما مسابقه می‌دهیم، که می‌دونیم به هر حال نظام جمهوری اسلامی چنین عقیده‌ای نداره و خط قرمزش هست این ماجرا، که حالا اونو داره بعد از 4 دهه قانونمند هم میکنه. یعنی اگر ورزش کشور تا الان کجدار و مریض با فدراسیون‌های بین‌المللی در تعامل بود که دچار محرومیت نشه، دیگه این امکان هم از بین میره و به شدت به جامعه جوان ورزش کشور، اما از دختران و پسران، آسیب وارد میشه و طبیعتاً روند مهاجرت ورزشکاران که همین حالا هم بسیار پرشتاب بوده رو افزایش خواهد داد.
روز گذشته روز جهانی پرستار بود. همکارم کیانوش فرید گفتگویی داشته با یک پرستار ساکن ایران که با هم میشنویم.
من کلا یه پرستاری هستم که 26-27 سال سابقه کاری دارم. تجربیت زیادی رو تو این زمینه تو این 26-27 سال داشتم. و اما اینکه در دوران کرونا خود ما هم خیلی تجربه آموختیم تو این دوران. اوایل شرایط بیمارستان خیلی سخت بود، ماسک، دستکش، لباس خیلی سخت داده میشد، به ندرت دستکش بود. ولی با وجود اینکه کرونا روزای طولانی تری رو گذروند، شرایط بهتر شد. دیگه به طور شد که همه اینا منظم بود. و تنها این علاقه ماست به این شغل که باعث شده ما سرپا بمونیم. ولی نه دولت به خواهی زحمت داده به اون صورت از متقدانی کنه، حمایتی کنه. و نه مسئولین بیمارستان ها، مثلا افرادی که تو بیمارستان های خصوصی کار میکنن، این بیمارستان ها اکثرا نیومدن طبق قانون کار مثلا حقوق پرسنل اضافه کنن یا اینکه یه قدردانی ویژه از این پرسنل انجام بشه. به این جنبان شیفتای سخت، شیفتای واقعا طاقت فرسا و بیماران بدحال همه به یک طرف، ولی عدم قدردانی دیگران مخصوصا مسئولین بیمارستان دولت از طرفی. حتی بیمارستانی که من درش کار میکنم به جای اینکه از ما تشکر کنن، حقوقای یه عده از ماها رو بسیار بسیار کم کردن. از اون حتی شرایطی که باید خودشون دولت گفت 15%، 21%، هیچ کدوم از اینا که اضافه نشد هیچی، یه مقدار از پارسال حقوقای ما کمتر. تو این مدت نحوه برخورد بیمارا و به خصوص همراهیاشون هم با ماها مختلف بوده. حالا بعضی از بیمارا از درمیان با یه سلام علیک گرم، خسته نباشید، اون خستگی روزانه هم از تنت بیرون میبرن و بالعکسش هم ممکنه باشه. آدمایی که میان چند جا مریضشون رو گردوندن، حالا به دلایلی اون بیمارستان قبول نکرده، بیمارستان بعدی، حالا رسیدن به شما، این آژیته هست، استرس داره، چه خود مریض چه همراهیش، به هر حال ممکنه داد و بیداد بکنه، فوش بده، ناسزا بگه دیگه. حالا این نحوه برخورد پرستاره که با اون چجوری برخورد کنه، آرومش کنه. من خودم مثلا سعی میکنم وقتی که یه همچین مواقعی هست به طور محترمانه با بیمار برخورد کنم، حق و همیشه به جانب بیمار بدم، آرومش کنم یه جورایی، بعد ببینم مشکلش چیه، سعی کنم تا اونجا که امکان داره درکش کنم، مشکلش رو رفع کنم. با تمام این سختی ها اما با همون بچگیم آرزو داشتم که پرستار بشم و الانم پشیمون نیستم از اینکه پرستارم و خیلی هم خوشحالم. احتمالا میتونستم رشته بهتری رو انتخاب کنم که پولسازترم باشه، ولی نه، بازم اگر مجددن بخوام به دنیا بیام و از من سوال کنن چه رشته‌ای میخوای بری در آینده زندگیت، میگم تنها و تنها پرستاری و به جامعه هم خدمت کنم.
یک پرستار ساکن ایران بود که در مورد روز جهانی پرستار توضیح میداد. اما در اعتراض به شکنجه و سپس غرق شدن کارجویان افغان در رودخانه مرزی حریرود، بعد از ظهر سه‌شنبه تظاهراتی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین برگزار شد. سازمان دهنده این حرکت اعتراضی خانه فرهنگ افغانستان در برلین بود. شهرام میریان گزارش میدهد.
در فراخوان این حرکت اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین، آمده بیش از 23 تن از کارجویان افغانستانی توسط نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران پس از شکنجه به حریرود افکنده و غرق شده و بیش از 15 تن نیز ناپدید شدند. در این فراخوان اقدام مرزبانان ایرانی به عنوان عملی جنایتکارانه و نجات پرستانه محکوم شده و خانه فرهنگ افغانستان در برلین برگزار کننده این تظاهرات هم خواهان دادخواهی این جنایت شده. مسئول این خانه فرهنگی آقای صبور زمانی درباره خواسته های شرکت کنندگان در این تظاهرات اینطور به رادیو فردا گفته.
این کسایی که کشته شده همشون نانآور خانه ها بودند و به خاطر دریافت کار به ایران آمده تا بتانه فامیلای خود را کمک کنند. دولت جمهوری اسلامی ایران بیاد داشته باشه که از این بعد افغان ها هیچ وقت این نوع خشونت، بربریت و ترور دولت ایران را و همچنین نیروهای راسیستی داخل جامعه ایران را قبول کرده نمیتونند و در مقابلش مبارزه میکنند.
آقای زمانی، ولی وزارت خارجه ایران گفته مرگ افغانها در داخل خاک ایران صورت نگرفته و نیروهای ایرانی هم دخالتی در این واقعه نداشتند.
دولت جمهوری اسلامی قتل عام مردم خودم که میکنن و میگه که کار ما نیست و اما این گفتار جمهوری اسلامی ایران هست که اسناد شواهد مدارک شاهدا به قدر کافی وجود داره و کسانی که زنده ماندن و این شکنجه از طرف پاسداران مرزی ایران صورت گرفته.
خانم میلا مسافر، شما هم در این حرکت اعتراضی در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران شرکت دارین، خواسته شما چه است؟
ما هم در کنار سان افغانستانی ما به این اکسیون اعتراضی فراخوان دادن پشتیبانی با اینها در اینجا اومدیم تا به جنایت و اعمال نژادپرستی رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشتار پناهجویان و کارجویان افغانستانی توسط مرزبانان جمهوری اسلامی اعتراض بکنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم که این اقدام رو محکوم بکنند. ما نه تنها دادخواه کسانی هستیم که در این اقدام وحشیانه کشته شدند، بلکه ما همچنین خواستار پایان سیاست‌های نژادپرستانه دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به جامعه مهاجرین افغانستانی در ایران هستیم که از کمترین حقوق انسانی در اونجا برخوردارن، یعنی در جامعه‌ای که ایرانی ها هم حقوق ندارن و به عنوان توپ جنگ های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی ایران در سوریه و کشورهای دیگه ازشون استفاده میشه.
پیش از تظاهرات در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین، دو حرکت مشابه هم در شهرهای کابل و هرات در اعتراض به شکنجه و غرق شدن کارجویان افغان در هریرود برگزار شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما در اینجا نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و تحلیل ورزشی امشب.
در فدراسیون کشتی اختلاف میان رئیس فدراسیون و سرمربی تیم ملی آشکار شد و رئیس تهدید کرد سرمربی را کنار می‌گذارد. روز سه‌شنبه نشست خبری فدراسیون کشتی در ارتباط با مسئله چرخه انتخابی تیم ملی کشتی ایران برای بازی‌های المپیک در دو رشته آزاد و فرنگی برگزار شد. طرحی که در ابتدای مطرح شدن آن در هفته گذشته هر دو سرمربی آزاد و فرنگی با آن موافق نبودند. در این طرح چرخه انتخابی نقش سرمربی در گزینش کشتیگیران مورد نظر برای تیم ملی کمرنگ است، ولی آنطور که روز سه‌شنبه از فهوای کلام علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی برمی آمد، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی یعنی محمد بنا موافق طرح است، اما غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد هنوز به طور کامل با آن کنار نیامده. این اختلاف را علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در نشست خبری روز سه‌شنبه علنی کرد و گفت که از دست سرمربی تیم کشتی آزاد و نحوه رفتار او ناراحت است و اگر این رفتار را ادامه دهد با او قطع همکاری خواهد کرد.
من از دست کسی ناراحت باشم میگم بله، من از دست سرمربی آزادمون ناراحتم، ادامه بده حتما باش قطع همکاری میکنیم، هیچ تعارف ندارم.
همه دست خودکشی.
آره من ناراحت، چیزی که ما هنوز مرحله کارشناسیه، هنوز این طرح تصویب نشده. آقا دست مربی ها رو بستن.
به این ترتیب باید در انتظار روزهای آینده بود، با توجه به اینکه 4 روز پیش غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جلسه بررسی طرح چرخه انتخابی تیم ملی را نیمه کاره ترک گفته و از آن خارج شده بود، باید دید آیا او همچنان کنار خواهد ماند یا نظرات رئیس را قبول میکند. اما روز سه‌شنبه در نشست خبری فدراسیون کشتی اتفاق جالبی هم رخ داد. رئیس فدراسیون در ارتباط با صداقت و راستگویی خود جمله‌ای گفت که بیشتر شبیه یک طنز بود و خنده خبرنگاران و هزار را به دنبال داشت. دلیلی که رئیس فدراسیون کشتی برای صداقت و راستگویی خود عنوان کرد این بود که چون نمی‌تواند دروغ بگوید، یک نفر را منصوب کرده تا به عنوان سخنگو با خبرنگاران گفتگو کند.
به دوستان خبرنگارم میگم به من زنگ نزدید، من دروغ نمیتونم بگم، بخاطر من سخنگو گذاشتم. نه سخنگو گذاشتم که دور از جون آقای امامی.
ابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی هم در جلسه حضور داشت و به این جمله رئیس فدراسیون همراه با خبرنگاران میخندید.
اما خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. سری هم به شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و خبرها و گزارش‌های بیشتر رو از این شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید. در اینجا این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به پایان رسید. در 24مین شب از اردیبهشت ماه من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. 5.1 ریشتر زلزله و بیش از 100 پس لرزه، لرزیدن زمین در دماوند و نگرانی و ترس عمومی در تمام تهران بزرگ. خیلی از کارشناسان در این روزها گفتند آنچه زلزله دماوند را حساس‌تر از معمول می‌کند، محل وقوع آن و موضوع گسل مهم و بزرگ مشا است. بد نیست پیش از هر چیز کمی بیشتر درباره گسل‌ها بدانیم. اصلاً گسل، این واژه‌ای که این روزها زیاد می‌شنویم، دقیقاً یعنی چه؟ ناصر کرمی، کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط‌زیست.
گسل ها به محل به اصطلاح اتصال پوسته های سطحی کره زمین به هم دیگه گفته میشه. جایی که این تکه ها میرسن به هم و کنار هم هستن ما بهش میگیم گسل. با بارگذاری روی پوسته ها شما میتونید باعث تحرک گسل بشید. اگر شما حجم سنگینی از بار رو تحمیل کنید به یک جای از یک پوسته که به حساب نزدیک گسل است، باعث میشه که به اصطلاح میگیم گسل فعال بشه. اصطلاحا این است که این پوسته اونجا به امکان به اصطلاح حرکت پیدا بکنه اصلا.
و گسل مهم تهران، گسل مشافشم، در این میان در چه وضعی قرار دارد؟ این گسل از نظر جغرافیایی چه ویژگی هایی دارد و ما با آن چه کرده ایم؟ ناصر کرمی.
این گسل مشافشم گسل بزرگی، گسل مهمی، گسل خیلی طولانی است، یعنی که دو تا پوسته بزرگ رو داره به هم وصل میکنه. بدترین شکل بارگذاری که توسط انسان صورت میگیره سدسازیه، چون شما حجم زیادی آب رو میاد یک جا متمرکز میکنید و وزن این فشار میاره به پوسته. شماری از مهمترین سدهای ایران، سد لار، سد لطیان، سد مامرو، سد دریاچه، به واقع دریاچه چیدگر هم یه جوری به هر حال میشه همونو حساب کرد، میریم اون برتر، سد کرج به اون عظمت و به اون بزرگی، اینا یه جور فشار آوردن. بعد هم شما ببینید سالهاست ما از دورترین نقاط ایران داریم سنگ و آهن و بتون و اینا میریزیم هی اونجا، میریزیم اونجا که چنان انبوه سازی های عظیمی شده. بعد فقط اون نیست دیگه، این هی ادامه داره میاد، میره همجوری ادامه پیدا میکنه، میره تا کرج و میره اون مرتب. شما وزن این بارگذاری ها رو تو این محدوده شما حساب کنید، به علاوه وزن اون دریاچه ها، اینها میتونه باعث تحرک گسل بشه.
او به محل جغرافیایی گسل اشاره میکند و میگوید وقوع زلزله شدید روی این گسل اساساً خلأی تمدنی در ایران به دنبال خواهد داشت.
فرق میکنه بین یک گسلی که در بیابانهای مرکزی ایران باشه، از هیچ شهر بزرگی عبور نمیکنه، تا گسلی به طول بیش از 200 کیلومتر که از پرجمعیت ترین متروپول جمعیتی ایران یک، پایتخت اداری و اقتصادی ایران دو، یک جور تمرکز اصلا هسته مدنی ایران داره عبور میکنه. یعنی این زلزله اگر قرار باشه طبق اون پیشبینی ها مثلا یک زلزله بیاد تو تهران 500 هزار نفر کشته بشه، ده ها سال کشور ایران به عقب رونده میشه. به جز اینکه چقدر این فاجعه دردناک است، مرگ صدها و هزاران وطن و اینا چیزی که تو گزارش رسمی هست. جغرافیای این گسل، یعنی از جهت جمعیتی که روش متمرکزه، چند میلیون آدم روی این گسل سکونت دارن و از این جهت بسیار مهمه. 5 ریشتر البته خب خیلی شدت بالایی نیست، اما چون که ما میدونیم این گسل توان ایجاد 7 ریشتر زلزله هم داره، به همین راحتی میتونست 2-3 شب پیش 7 ریشتر زلزله رخ داده باشه، به همین راحتی. و اگه رخ داده بود ما باید اصلا خلأ تمدنی در ایران رو میشدیم. فکر کنید پایتخت اقتصادی ایران، پایتخت سیاسی ایران، پایتخت فرهنگی ایران، صدها هزار جمعیت ایران همش از بین میرفت با این زلزله. من میخواستم جغرافیای این زلزله است که اینقدر جلب توجه میکنه.
با این حال مهتاد سید عسکری، عضو پیشین شورای یاری تهران، معتقد است
بخشی از اینکه زلزله دماوند تا این حد تولید نگرانی کرده به وضعیت روانی جامعه ایران پس از آسیب‌های فراوان در ماه‌های اخیر باز می‌گردد.
روانشناسی جامعه کنونی ایران به شدت ترد و شکننده شده. کوچکترین خبر منفی یک انعکاس چندین برابر یا چندین ده برابر داره به مدد این شبکه‌های اجتماعی و شبه اطلاعات و شبه خبرها و ضد اطلاعات و اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میچرخه، به شدت این اخبار بزرگ نمایی میشه.
این کارشناس مدیریت شهری هم البته معتقد است شهر تهران در مواجهه با زلزله بزرگ احتمالی آماده نیست و به گفته او آمادگیش در برابر زلزله چیزی حدود صفر است.
و ایسته حدود مثلا 178 سوله بحران داریم. 0.5% بودجه شهر تهران متعلق به مدیریت بحرانه که اونم ندادن، نمیدن، دیر میدن. خودشون پیشبینی کردن که اگه یه زلزله خیلی وحشتناک بیاد 4.5 میلیون نفر تو ایران کشته میشن، 1.5 میلیون نفر هم زخمی میشن، تو 72 ساعت اول هم خیلی کار خاصی نمیتونن بکنن. خیلی هم هنر بکنه شهرداری تهران در با تمام قوا 20,000 نفر رو میتونه اسکان بده. یعنی شما چیزی در حد صفر شهر تهران رو تلقی بکنید.
ناصر کرمی کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط‌زیست از ناامنی محل زندگی اکثریت شهروندان در تهران میگوید.
اغلب جمعیت تهران دارن در جایی زندگی میکنن که با یک زلزله زیر 6 ریشتر هم فرو میریزه.
نه تنها خانه‌های مسکونی، بلکه مهمترین نهادهای اداره کشور و بسیاری از بزرگراه‌ها و پل‌های مهم شهر هم همه روی خط سال قرار دارند. مرداد سید عسکری:
من فقط یک اطلاعی رو خدمتتون بدم مبنی بر اینکه کدام ساختمان‌های شهر تهران الان دقیقاً بر روی گسل قرار داره یا در 2300 متری گسل‌ها قرار داره. ببین، ساختمان بانک مرکزی، اون برج‌های بلند مارک مرکزی، ساختمان روزنامه اطلاعات، کتابخونه ملی، برج بنیاد مستضعفان، ساختمان‌های وزارت راه، پل پارکوی، پل صدر روی تقاطع خیابان شریعتی، ده‌ها مورد اینجوری ما داریم در گسل‌های مختلف شهر تهران. به صورت ساختاری و نهادی هم سیستم شهرداری تهران اتوماتیکوار اصلا بر روی این قسمت اصلا تنظیم نشده که بخواد کاری انجام بده.
اما چرا؟ چرا پایتخت ایران با نزدیک به 14 میلیون جمعیت فشرده و البته رفت و آمدهای بسیار از سایر شهرها در هر شبانه روز باید چنین وضعیت نگران کننده‌ای داشته باشد؟ ناصر کرمی کارشناس جغرافیای طبیعی و روزنامه‌نگار محیط‌زیست از یک سیستم تبهکاری سخن می‌گوید.
شکل‌گیری وضعیت کنونی حاصل یک سیستم تبهکارانه است. بخشی از این تبهکاری سیستم دولتی است. شهرداری یه بخششه، نمیدونم وزارت مسکن و شهرسازی یه بخششه، دانشگاه‌ها یه بخششن. دانشگاه‌هایی که مهندسایی که راحت حاضرن همچین خونه‌هایی بسازن اینا. یه بخشش اینه که ما نظارتی نداریم. کسی نیست گوش شهرداری رو بکشه چرا اجازه دادی این خونه‌ها ساخته بشه. کسی نیست شما بری گوش وزارت مسکن رو بگیری. این معلوم نیست کی باید حق مردم رو به قول معروف بگیره این وسط. بخش دیگه ماجرا من می‌خوام بگم جامعه مدنی دستن در کار موضوع میشه، مهندس‌ها، معمارها، سازمان نظام مهندسی، اینا قراره بین مردم به حاکمیت از حقوق مردم دفاع کنن، اما اینجوری نیست. اونم بخشی از این سیستم تبهکارانن. سومیش مردمن. این مردم برای همه چیز اومدن ریختن توی خیابون بجز برای مطالبه امنیت.
و مهداد سید عسکری که تهران را شهر بی‌دفاع توصیف می‌کند.
واقعا شهر خب بی‌دفاع هست. چه کار هم واقعا شهرداری میتواند بکند؟ قسمت اعظم کاری رو که واقعا باید بکند خیلی در ارتباط با شهرداری نیست، این در ارتباط با وزارت کشور و نهادهای مرتبط با وزارت کشوره. وزارت کشور هم خب یک سازمان عملا رها شده هست. در خصوص بحران ها ما میبینیم انواع و اقسام بحران هایی که در کشور اتفاق میفته، مثل سیل یا همین زلزله در نقاط مختلف کشور، اینها خیلی کار خاصی انجام نمیده وزارت کشور.
در این شرایط آیا نکات ایمنی و اقدامات کوچک اما راهگشایی هست که خود شهروندان و خانواده ها بتوانند برای در امان بودن خود انجام دهند؟ ناصر کرمی پاسخ میدهد.
مگه ما نپذیرفتیم ممکنه مریض بشیم؟ چون ممکنه مریض بشیم پس مثلا نمیدونم نظافت رعایت میکنیم، غذای آلوده نمیخوریم، چرا ما هر رستورانی نمیریم غذا بخوریم؟ چون پذیرفتیم ممکنه مریض بشیم، متناسب با اونم یه کارایی میکنیم، هزینه میکنیم، ما پول مواد شوینده میدیم، پول بهداشت میدیم. ما باید این رو به همین صورت بیاریم تو زندگیمون. چرا مردم باید زلزله بیاد بدو بدو برن ماشینشون رو پر کنن؟ اساسا آدم باید باک ماشینش همیشه پر باشه. دستورالعملای ایمنی وجود داره. شما باید کیف لوازم کمک های اولیه توی خونه داشته باشی. توی خونتون هر جایی بالاخره یک جای امن‌تر از بقیه جاست. هر جایی یک محوطه بازی هست که ممکنه اونجا میتونه آوار روش نیاد، اونجا جای امتریه. شما باید این رو بدونید که اگر چنین لرزه‌ای رخ بده سریعاً کجا میتونید فرار کنید. ممکنه اگر آب و برق ساعت‌ها قطع شه شما چی در دسترس دارید؟ چرا قوه دم دستتون هست؟ آیا یک بطری آب دم دستتون هست؟ شما باید برای اینها آمادگی ایجاد کنید.
زلزله دماوند بار دیگر پیشنهادها و طرح‌ها و عکس‌ها و خبرها را فعال کرده. دوباره صحبت از انتقال پایتخت و احیای بافت فرسوده و مقاوم سازی و همه طرح‌های بی‌سرانجام است که همه این سال‌ها بارها و بارها طرح شدند، بودجه گرفتند و هنوز هیچ. سپاسگزارم که با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.